بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در روابط بین زن و شوهر نکات فراوانی وجود داره که لازم است زوجین این نکات رو دقت بکنن و رعایت بکنن. این مطالب در بین دستورات اهل بیت علیهم السلام به اصحاب و یارانشون متعدد گفته شده و این بحث ها چون فایده عملی فراوانی هم برای ما داره، یعنی تقریبا همه کسانی که ازدواج کردن لازم این نکات رو بدانن، اونهایی هم که ازدواج نکردن فایده علمیش برای آیندهشون لازمه. اینطور نیست که بی نتیجه باشه، الان فایده علمی داره بدانن، آینده هم انشاءالله ازدواج خواهند کرد این نکات رو رعایت بکنن. مطالب متعددی رو امشب خدمتون یادداشت کردم، از روایات خدمتون عرض بکنم و اندازه‌ای که فرصت اجازه بده اینها رو یکی یکی خدمتون بیان میکنم. نوع مطالب هم از جلد 14 وسائل شیعه، اون بخشی که مربوط به مقدمات نکاح، مرحوم شیخ العاملی روایات فراوانی رو ذکر کردن، انتخابم از اون بخشه. علت گزینش مطالب هم همین فایده عملیشه که وقتی اینا رو انسان بدونه انشاءالله در زندگیش خیلی نتیجه خواهد گرفت. نکته اول امشبمون دو مطلب هست، یکی دخول زنها در بهشت و مطلب دوم ما هم دخول زن در جهنم، یعنی دو مطلب متقابل با همه. ببینیم سبب این که زن وارد بهشت میشه یا خدا ناکرده سبب این که زن بخواد وارد جهنم بشه چیه، چه نکاتی رو زنها باید دقت بکنن رعایت بکنن. البته اون نکات که باید رعایت بشه همش مربوط به بحث ارتباط بین زن و شوهر نیست، ولیکن بالاخره بخشش هم مربوط به این قسمت میشه. فرمودن امام صادق علیه السلام که اگر زن نمازهای پنجگانش رو انجام بده، اذا صلت المرأت خمسها، همین نمازهای واجب پنجگانه ای که در شبان روز پنج نماز میخونه، و صامت شهرها، ماه رمضانش رو هم روزه بگیره، و حجت بیت ربها، حج واجب خودش رو هم اگر مستطیع شد انجام بده. چهارمش رو فرمودن و اطاعت زوجها که که الان بحث ما در همین بخشه. زن اطاعت از شوهرش بکنه، یعنی خواسته شوهرش رو انجام بده. پنجم فرمودن و عرفت حق علی علیه السلام، حق علی علیه السلام رو هم بشناسه. منظور اینه که شیعه باشه و بداند که اون حضرت وصی پیامبر هستند. منظور این نیست که فقط اون حضرت رو بدون 11 فرزندانشون، نه. وقتی میگن معرفت داشته باشید به حق امیرالمومنین علیه السلام، یعنی دیگه اون حضرت رو وصی پیامبر بدونه و بعد هم دیگه ائمه بعدی رو. این سخن امام صادق علیه السلام دیگه، نمیشه بگیم حضرت خودشون استثناء کردن که. خب این پنج مطلب رو فرمودن اگر زن انجام بده، فلتدخل من ای ابواب الجنانه شاعت. امام صادق علیه السلام فرمودن پس این زن میبایست داخل بهش بشود از هر دری که میخواد، یعنی اختیار با خودش، از هر دری میخواد وارد بهش بشه. راجع به اون نکته چهارم اجازه بدید یه مطلبی رو عرض بکنم که یه وقت سوء برداشت از حدیث نشه. این که فرمود زن اطاعت از شوهر بکنه، منظور اطاعت در کار حرام نیست. یه جا استثناء شده، یعنی اگر شوهر دستور حرام داد به خانمش، مثلا فرض بفرمایید حجاب خانمشو گفت دستور داد که انجام نده، رعایت نکنه، به خانمش میگه بیا با نامحرم سخن بگو، مباشرت داشته باش. اگر مرد دستور حرام داد به خانم خودش، نه، اینجا زن حق ندارد اطاعت از شوهر بکنه. ما یه قانون داریم، قانون خیلی معنای وسیعی هم داره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت از هیچ مخلوق انسان حق نداره بکنه در جایی که معصیت خالق پروردگار توش باشه. لذا هر جا بحث اطاعت مطرحه، باید محدودش بکنیم به غیر معصیت خالق. مثلا اطاعت اولاد از پدر و مادر، که گفتم این حدیث مختص زوجین نیست، ببینید اینجا هم میاد. فرزند واجب است براش که اطاعت از پدر و مادرش بکنه و پدر و مادر ولی او هستن، ولایت بر او دارن، بلکن استثناء میشه اگه پدر و مادر دستور حرام دادن به فرزندشون. اینجا دیگه فرزند اطاعت از اونها نمی کنه، بلکه اطاعت از خدای متعال میکنه که باید واجبش رو انجام بده یا حرام رو ترک. استاد به گردن شاگردش حق زیادی داره، به طوری که تو روایت دارد استادی که یه مطلب یاد شاگردش داده، من علمنی حرفن، این حرف منظور یه مطلبه، فقط سیرنی عبدا. اگر استاد یه مطلب یاد شاگرد خودش دار، تو روایت داره که این شاگرد دیگه عبد این استاد میشه. حالا عبد استاد شد چیکار میکنه؟ عبد استاد که میشه، توی روایت دیگه داره که از حضرت سوال میکنه، میگه حالا عبد شد یعنی چه؟ آیا میتونه شاگردشو ببره تو بازار بفروشه؟ توی روایت دیگه داره از امام سوال میکنه دیگه. سوال کرد که اگر استادی مطلبی رو یاد شاگرد خودش داد، اون شاگرد عبد استاد شده، وقت از امام اومد پرسید منظور از این عبد یعنی چه؟ آیا استاد میتونه شاگردش رو ببره تو بازار بفروشه بعد از که یه حرف یاد او داد؟ فرمودن لا، ولکن یعمره و ینها. فهمدن منظور از عبودیت این نیست که برس شاگرد خودشو بفروشه، ولیکن امر و نهی میتونه به شاگردش بکنه، یعنی یه ولایتی پیدا میکنه که به اون میتونه دستور بده. خب ببینید حالا چنین استادی که با یه مطلب علمی حق دستور دادن به شاگرد خودش پیدا کرده، آیا میتونه امر به معصیت بکنه؟ یا نهی از واجب بکنه؟ نه. بس و همینه. هر جا ما گفتیم اطاعت از مخلوق، باید بدانیم اطاعت از مخلوق هیچگاه معصیت خالق نباید توش باشه. این حدیث مهمی است که یه قاعده فقهی ازش یاد میکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا از جمله بحث اینجا دقت کردید، توی روایت امام صادق علیه السلام فرمودند اگر زن 5 مطلب رو انجام بده از هر دری که میخواد وارد بهش میشه. اون مطلب 4مش که فرمودند باید اطاعت بکنه از شوهرش، منظور تو معصیت نیست. خب اینو ما استثناء میزنیم. حالا اگر اختلافی به وجود اومد بین زن و شوهر سر یک مصداقی، سر یک موردی، مرد دستوری میده به نظر خودش این دستور معصیت خدا نیست، اما زن میگه من به این دلیل میگم این معصیت خدا هست، گاهی ممکنه حالا یاد پیش بیاد، تشخیصش اگر تو مصداقش به اختلاف کشیده شد با عالم دینه. پس اگر خودشون تونستن به تفاهم برسن، نتیجه بگیرن که همون رو عمل میکنن، اما اگر اختلافی داشتن، زن میگه من تو اینجا اطاعت از شما نمی کنم چون این معصیت خداست، مرد میگه نخه معصیت نیست و باید اطاعت بکنی، اگه یه همچین مسئله پیش اومد میرن پیش مشتهه، از مرجع تقلیدشون استفتا میکنن، نه اینکه با هم دعوا بکنند و قهر بکنند و خدای نکرده توهین به یک دیگه. نه، وقتی زن و شوهر هر دو متدینند، هر دو میدانند وظیفه شرعیشون رو، اونجا که اختلاف بینشون پیش بیاد خیلی ساده راه حلش همینه، میرن پیش مرجع تقلیدشون استفتا میکنن یا یک مشهد رو در نظر میگیرن، میرن سوال میکنن که این اختلاف بین ماست، اینجا وظیفه خدایی ما چیه؟ هرچون عالم گفت عمل میکنه. خب در مقابل این بحث اول ما، بحث دوم ماست و اینه که بعضی زنها هم اهل جهنم هستن. میدونید علت اصلش چیه؟ این روایت شد هیچ کدام تو تابعات نشنیده باشه. بس از اون بحث خیلی مهمیه که خیلی شیرینه و مطمئنم که هیچ کدام از زنهای جلسه ما الان مصداق این نیستن. انشاءالله که همه زنهایی که اهل این گونه جلسه هستن نوعا وظایفشون خوب میدونن، اما ما وظیفه داریم اینا رو بیان کنیم تو مجامع عمومی که یا خدا این طور نشه که بگم این حدیث رو هیچ کس تا به حال نشنه، این خوب نیست، باید گفته بشه. اینه وقتی گفته میشه زن به چه دلیل وارد جهنم میشه، فوری تو ذهن انسان میاد معصیت. او چه معصیتی؟ چه گناهی؟ اون گناهی که زن نزدیکشه چیه؟ تو انشالله همه دقت بکنیم، آقایون هم دقت بکنن، اونایم که ازدواج نکردن برای آینده به همسرانشون میتونن تعلیم بدن، خود دخترانی که ازدواج نکردن باید بدونن این نکته رو. روایت هم متعدد داریم تو این زمینه. من علتی که اینو انتخاب کردم به خاطر همین نکته خاصش بود که و وقتی بدونیم انشاءالله اثر عملی تو زندگیمون خیلی داره. عنوانش رو عرض میکنم، تشکر نکردن از زوج. این عنوانش، یکی از معصیت هاست. اسمش رو بذارید معصیت اخلاقی، بذارید معصیت فقهی. علایان این تشکر نکردن که متاسفانه فراوان هم هست، باعث دخول در نار میشه. حالا دقت کنید، روایت رو خدمتون بخونم. ظاهرن روایت مربوط به شب معراج هم هست. اولش رو نمیخونم، این بخششو که مربوط به بحث ماست اینه که حضرت فرمودن فرعی تو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فرعی تو اکثر اهلها ان نسا. فرمودن من یه نگاه انداختم تو جهنم، دم تعداد زنها بیشتر از تعداد مرد هاست. خب این دلیل میخواد دیگه، به تعبیر امروزی ها 50-50% نبود، تعداد زنها بیشتر بود. چرا باید اینطور باشه؟ علت چیه؟ دنبالش حضرت علت شو فرمون. فرمودن لکفرهن نه، علتش اینه که این زنها کافرن، کفر دارن، منکر هستن. کفر تو عربی بنای پوشندنه، زاره که میاد دانه رو زیر زمین میکاره، ما تو فارسی بهش میگیم زاره، کشاورز میگیم. تو عربی یه اسم دیگه هم داره به زاره، یکی از اسامیش چیه؟ کافر. چرا؟ چون میپوشاند دانه رو. و اون کافری هم که ما بهش میگیم در مقابل موحد، به خاطر چی بهش کافر میگیم؟ خاطر نیست که حقیقت وجود پروردگار رو میپوشانه و این حقیقت رو مخفی میکنه، میگه من قبول ندارم خدای متعال. حالا توجه کنید، این عرض کنم برای اینکه معنی حدیث رو دقت کنید. حضرت فرمودن علت این که اکثر اهل نار زنها بودن، علتش کفر اونها بود. یه کسی خدمت حضرت بود، فوری گفت ایکفرن بالله، آیا اینا کافر به خدا هستن؟ قال لا. منظورم این نبود. پس چیه؟ یکفرن الاحسان و یکفرن العشیره. فرمودن اینا کافر احسان میشن، یعنی لطفی که از طرف شوهر به اونها میشه اینا رو ندید میگیره. کفر منظور اینه. عشیره زمخشری اونجا معنا داره، میگه العشیر هو المعاشر، معنا میکنه حدیث، که عشیر همون معاشر رو میگن و معاشره با زن کیه؟ همون شوهرشه. تو این روایت فرمود یکفرن العشیره، این زنها که میرن جهنم علتش کفر به معاشرشون هست. یعنی همسرش اینقدر بهش احسان میکنه، اصلا همه اینا رو ندید میگیره، این سبب دخول در نارش. خب عرض شود که یک روایت دیگه هم عرض بکنم، که این روایت که خوندم الان جلد 20 مرآة العقول مال علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صفحه 329. اما در وسائل یه روایت دیگه داره، این روایت رو معمولا تو مجامع عمومی گفتن، این که الان میخوام بخونم و شاید شنیده باشه. امام صادق علیه السلام می فرمان ایما امرأتون قالت لزوجها ما رأیتو قطو من وجهک خیرن فقط حبت عملها. عملاً اگر زنی به شوهرش گفت من از روی تو هیچ خیری ندیدم تو زندگی، به خاطر این گفتارش گناه بزرگی رو مرتکب شد. اون گناه این جمله با اونقدر درشت و بزرگه، پناه به خدا. گناه اینه چیه؟ یه مرتبه حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان تمام اعمال نیک این زن حبط میشه، از صفحه اعمالش هم از بین میره، یعنی هرچه عبادت انجام داده، بندگی خدا کرده، صلاح نماز خونده، دعا خونده، زیارت رفته، تمام اینا حبط میشه. این گناه بزرگی که مرتکب شد و به شوهرش همچین سخنی رو. خب این مطلب دوم ما، دو تا نکته رو من میخوام کنارش عرض بکنم. یک نکته اینه که مرد هم حق نداره به زنش چنین حرفی رو بزنه. بحث طرفینیه. حالا یه مردی به خانمش بگه من هیچ خیر از تو ندیدم، اینم گناهش درشته. پس چرا این روایت زن رو گفت؟ علتش اینه، اشاره کردم اونه که حواسون جمع بود، گفتم زن بیشتر لب این پرتگاهه. پیامبر چی فرمودن؟ فرمودن اکثر، یعنی بیش از نیمه از اهل جهنم زن هاستن، یعنی اونا بیشتر. علتش چیه؟ گفتن لکفرهن. پس مرد هم اگر کافر شد به نیکی های همسرش، اونم گناهش درشته، اونم ممکنه عذاب جهنم رو داشته باشه. تو روایت ما نداشتیم، اما انسان از ادله دیگه میتونه این استفاده رو بکنه. مرد حق نداره نیکی های همسر خودش رو ندید بگیره، به خصوص اینکه یه مرتبه بهش بگه من خیر از تو زندگی ندیدم. این خیلی گناهش بزرگه، ما نباید این رو کوچک بگیریم. این یه نکته است، باید توجه کنیم. نکته دوم اینه که بحث توجه به خیر و احسان یه بحث عقلیه، فقط مخصوص زن و شوهرم نیست. اتفاقا این بحث تو اولاد و پدر و مادرم هست، تو دوتا رفیقم هست، تو شاگرد و استادم هست، تو دوتا مؤمن، دوتا انسان، تو همه جا میاد. یعنی چه؟ عقل انسان میگه دو اگر کسی به شما احسانی کرد تشکر از او. بس عقلی، لذا اونایی هم که دین ندارن این تشکر رو میکنن تو زندگیشون، چون بالاخره دستور عقل که داره که دین نداره، نرفته خدا رو بشناسه. اما این کسی بهش یه شربت آبی داد، یه دم غذایی داد، چی تشکر میکنه؟ هر نوع احسان. ما باید توجه کنیم، عقل ما این رو میگه، بچه ای که سر سفره پدر و مادرشه چرا تشکر نمیکنه از پدر و مادر؟ خیلی حالت بدیه که بچه مدیون پدر و مادرشه، بعد خیال میکنه پدر و مادر خدمتگزار او هستن، بعد هم گفت وظیفه شونه. یعنی چی وظیفه شونه؟ وظیفه پدر و مادر خدمت بود، وظیفه بچه هم این بود که تشکر نکنه؟ ما باید اینا رو بهش توجه کنیم. و اگر کسی تشکر نکرد، در واقع تشکر از خدا نکرده. اینو روایت داره، فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اصلا از خدا تشکر نکرده. چرا؟ فرض کنید آقا اومد یه لطفی به من کرد، این لطف که او داره به من میکنه از خودش که نیست، یعنی مستقل که نیست که بگم این لطفو خودش تولید کرد و داد به من. نه، یقینا این لطفی که این آقا به من کرد واسطه در ایصاله، واسطه در رسوندنه، اما اصل لطف به دست پروردگاره. اون نعمت، حالا هر چی هست، نعمت خدای متعال خلق کرده. پس چطور میشه من تشکر نکنم؟ یه پدری یا مادری فرزندشو میفرسته در منزل ما، یه ظرف غذایی، کاسه آش، چیزی هم میفرسته، من وظیفه از اون واسطه تشکر بکنم. از پدر مادرش که اصل در کار هستن چی؟
اونا اصلا اینا فرستاده بودن. باید دو تا تشکر پس بکنه.
حواستون باشه هر انسانی لطفی در حق ما کرد، ما دو تا تشکر، یکی از خودمون شخص، یکی از خدایی که اون نعمت رو در واقع او تولید کرده. اصل تشکر ما هم از خدا باید باشه، اما حواستون باشه هیچ کدام مانع دیگری نباشه. نگم چون من از خدا تشکر میکنم دیگه از این واسطه تشکر نمیکنم، اشتباهه. یا اونایی که دین ندارن تشکر از انسان میکنن، تشکر از خدا نمیکنن، این دیگه اشتباهش خیلی بزرگتره، خلاف عقل. عقل اینو اجازه نمیده. عقل میگه که تشکر از هر دو باید بکن. خب این تشکرها تشکر عقلیه، به فرمان عقله، قبل از که دین بگه عقل میگه. حالا اینو من توجه کنم، اگه من تشکر از یک کسی کردم، در واقع تشکر از خودم کرد. قرآن کریم در دو جا اینو فرموده، یه جا به صیغه فعل مضارع، یه جا به صیغه فعل ماضی. و من یشکر فانما یشکر لنفسه. فرمود هر که تشکر کنه برای خودش داره تشکر میکنه. یعنی چه؟ یعنی سودش به خودش میرسه. من حالا یه تشکر از شما کردم، این تشکر به ظاهر دارم سود به شما میرسونم، لطف در حق شما میکنم، شما خوشحال میشید، اما در واقع سودش به خودم میرسه. چرا؟ فرمود لئن شکرتم چی؟ لزیدن. علتش اینه، تا من تشکر از شما میکنم، خدا نعمتشو به خود من زیاد میکنه، پس تشکر سودش به خودم برمیشه. همچنین مطلب دیگه که اینجا باید عرض بکنم، اینا نکاتیست که اگه یک شو دقت نکنیم افراط و تفریط تو بحث میشه. چیزایی که آین و خواهرانی که وسط بحث میان، من نگرانم که از بحث ما حالا اشتباه برداشت نکنن. از اول بحث اینجا دقت کردیم، همه بحث به هم پیوسته بوده. یه نکته دیگه که باید توجه کنیم، اینم نکته مهمیه، و اونه که اون کسی که لطف میکنه در حق من، اسمش رو میذاریم محسن، نیکوکار، نیکوکردار، کسی که احسان میکنه به من، اون باید قصدش شنیدن تشکر از من نباشه، اون باید قصدش خدایی باشه، با خدا باید معاوضه بکنه. ما هم باید یاد بگیریم همینطور، هر احسانی ما هم به هر که میکنیم همینطور قصدمون این باشه. هر لطفی در حق هر کسی میکنیم، حالا به خصوص کارهایی که پشت سرش انجام میدیم، چون اونه که در حضورش انجام میدیم گاهی ناخالص، آخرش داره میبینه و بعد اونم از ما تشکر بکنه. ما باید یه جای خودمون رو امتحان بکنیم. مثلا به پدر مادرمون وقتی میخوایم لطفی بکنیم، هم لطفای حضوری داشته باشیم، هم لطفای غیابی. اون لطفای غیابی که میکنیم ببینیم تعدلمون راضیه یا نه، چون خدای متعال پاداش ما رو میده، آیا قانع هستیم به اون پاداش یا نه، دوره میخوایم یه جور به پدر و مادر برسونیم تا اون از ما تشکر رو. عرضم اینه آقایون و خواهران، تو احسان بیان همیشه با خدا معاوضه بکنیم، ما بگیم خدای متعال پاداش ما رو به اندازه و بیشتر از اندازه به ما عطا میکنه، بسمونه. ولیکن در حالی که قصد ما اینه، شخصی که بهش احسان میشه وظیفش تشکر کردن هست. دقت کنید اینا دو تا بحث مجزاست، ربطی با هم نداره. اگر ربطش بدیم کار خطا میشه، یعنی بگیم احسان کننده کارو برای خدا کرد، بعد بگیم پس احسان شونده نباید تشکر بکنه، چون و احسان کننده دیدش خداییه، با خدا معاوضه کرد، خدا هم که ازش تشکر میکنه، بسشه دیگه. و ان الله شاکرون علیم، خدا هم که تشکر ازش میکنه دیگه، علیم هم که هست، میدونه که این چیکار کرد. نخه، این دوتا بس رب با هم نداره، اتفاقا خلافشه. یعنی چه؟ باز تکرار میکنم، احسان کننده کارو برای خدا میکنه، حتی انتظار شنیدن تشکرم نباید تو وجودش باشه، اما احسان شونده اگر تشکر نکرد یه کار خلاف اخلاق کرده، مدیونه، دینیست به گردنشی که تو تشکر نکنه از این دین بر نمیاد. حواسمون خیلی جمع باشه، ما اصلا اومدیم تو دنیا برای همین نکات اخلاقی رو رعایت بکنیم. حالا
این بحث چقدر زوایای مختلف داشت. این روزنه هاشو یکی که گفتیم دوره برمیگردیم تو بین زن و شوهر. یکی از نکات مهمی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر رعایت بکنن تشکر از یکدیگر است. بنده اینجا ادعا میکنم تا الان 10 تا مطلب رو در بحث‌های قبلی خدمت دوستان گفتم و اینجا ادعا میکنم 11 و اون اینه: اگر زن و شوهر از اول عقد تا آخر عمرشون مقید کردن خودشون به همین یه نکته که اگر مرد احسان کرد به خانمش، خانم از او تشکر بکن، و اگر زن احسان کرد به شوهرش، مرد فوری تشکر بکنه. بنده اعتقاد دارم تا آخر عمر هیچ اختلاف بین این زن و شوهر به وجود نمیاد. آقایان و خواهرانی که یه سنی ازتون گذشته، اگر خلاف این رو یه مورد الان سراغ دارید بیاد به من بگید. بلکه هر کدامتون 20 تا 50 تا از اقوام دارید، معمولا هم یه اختلاف های بین زن و شوهران معمولا هست، بعضشون هم به جدایی هم کشته شده. تمام این موارد که دارم میگم، این که دارم میگم ریشه رو، اصلا ریشه اختلاف خشکیده میشه. برای این بحث به این سادگی نبود که ما اینجا زود 10 دقیقه حرفشو زدیم و جمعش کردیم. نخه، اتفاقا بحث حالا شد یه بحث دنیایی. یعنی اگه صدا و سیما این بحث رو تو دنیا مطرح بکنه، تو کشورهای بیدین، همین اروپایی‌ها که گوشت حیوان می‌خورند و مثل حیوان به جون مردم دنیا می‌افتند، دیدید حالا همینطور دروغ اصلا اینکه تو ذاتشونه و دخالت می‌کنن تو کشور ما، اصلا هیچ ادب ندارن، تو رعایت حقوق رو نمی‌کنن، دروغ میگن. و وقتی انسان چهره‌هاشون رو نگاه کنه باید استغفار بکنه، از بس کثیفن، واقعا چهره‌های کثیفی دارن، مشخصن. تو همین کشورها معمولا هم استحکام نداره خانواده‌اش. اگه این بحثی که امشب کردیم بیفته تو کل دنیا، ببینید بحث زنده دنیاست. و عرضم هم همینه، باز تکرار میکنه، تو کل دنیا اگر زن و شوهره که ازدواج میکنن، از اول ازدواجشون مقید به این نکته بشه که هر احسانی، ولو یه لیوان آب دیگه، از چه جزئیش گرفته تا چه درشترش، مقید کنن خودشونو به تشکر. بعد میاد میشینه سر سفره، از خانمش یه تشکر بکنه، لازم زحمت کشیده میشینه سر سفره. زن نگاه میکنه شوهر چیز خرید آورده، فور میاد جلو ازش میگه تشکر ازش بکن، دست درد نکنه، زحمت کشید. کار به ظاهر کوچیکه ها، اما جهت روانی خیلی مهمه. اونایی که روانشناسی خوندن میدونن چقدر بحث مهمه و اصلا خشکیده میشه ریشه اختلاف بین اینا. امتحان بکنید یه ما دو ما، به شرط که طرفین رعایت بکنن، نه فقط مرد یا زن، چون گاهی تو این جلسه‌های ما مرد هست خانومش نیست یا خانم هست مرد نیست، بعد بخواد یه طرفه عمل بکنه اصلا کار خرابتر هم میشه. نه اینکه در واقع کنم طرفین مقید باشن رعایت بکنن یه ما دو ما، بعد ببینن که اختلافی هم دیگه بینشون ایجاد میشه یا نه. اینا نکات مهمی است که توی روایات ما گفته شده. لذا ببینید گناه چقدر بزرگ شد. یه بار دیگه تکرار میکنم که فرمود اگر خانمی به شوهرش بگه من از روی تو خیری ندیدم تو زندگی، خداوند کل اعمال او را حبط میکنه. حبط یعنی پاک میکنه، اصلا صفحه اعمالش پاک میشه. ممکنه بگید چقدر مجازات سنگینه، نه، حرف خیلی حرف سنگینه، حرف خیلی درشته، خیلی بزرگه و اونقدر هم عکسش اثرش مهمه، یعنی تشکر بکنند از همین. وقت این بحث تشکر به اضافه اون نکات دیگه که گفتم، یعنی چه دوره نمیخوام آره تکرار، اشاره فقط میکنم که این زن و شوهر احسان به یکی که میکنن برای خدا باشه، یعنی نخوان به روی هم بکشن تا او تشکر بکن. وقتی دارد احسان میکنه بگه لا نورید و منکم جزاء ولا شکر، یعنی من با خدا دارم معاوضه میکنم، نه از تو جزا میخوام که تو هم احسان به من بکنی، نه حتی انتظار تشکر ازت. ولیکن مخاطبش، حالا چه زن چه شوهر، اون مخاطب وظیفش تشکر کردن باشه. اگه این انجام بگیره بحثونه به کجا کشته میشه. همین اندازه کافیه دیگه. انشاءالله این بحث رو من فرصتی شد باز ادامه خواهم داد. نکات مهم دیگری رو باز یادداشت کردم از احادیث فراوانی که تو این زمینه وجود داره. اونایی که با مجامع روایی تو آشنا هستن میدونن صدها روایت ما داریم. اما لابلای این بحثا یه نکات استثنائیه که یه مرتبه اگه مثل بحث امشب اگه انجام بگیره یه مرتبه کل اختلافای زن و شوهر حل میشه. و نه فقط تو ایران، گفتم مثلا تو کل دنیا اینطور. حالا دیگه پای عمل که میرسه خیلی سخته. اینطور هم نیست به این آسانه باشه. بحث به زبان ساده گفته میشه اما تو عمل خیلی سخت ادا میشه. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یکی از تشکرهای ما تشکر از معصومین علیه السلام باید باشه و والد و ما ولد گاهی تفسیر با اونها هم شده، تحلیل شده بود. یعنی الان ما این دینی که داریم مدیون امام حسین علیه السلام و خواهرشون هستیم و تمام شهدای کربلا. حتی این رو من بارها عرض کردم، اهل تسنن هم دینشون رو مدیون کربلا هست. یعنی چه؟ یعنی یزید که در فکر بود دین رو از بین ببره، فکر میکنید فرموزش بین شیعه و سنی یا قرآن رو میخواست جمع بکنه؟ یزید فکر چی بود؟ سفره قرآن رو بهش جمع میگه، اصلا قرآن و وحی و این جمله رو زنش فرید گفت یه بار، گفت اصلا وحی تو کار نبوده. پیغمبر عذر میخوام گفت، پیغمبر دروغ گفته و چیزی نبوده، جبرئیل نازل نشده، قرآنی وجود نداره، اصلا واجبات محرماتی وجود نداره. و پا وایساده بود که کل اساس دین رو جمع بکنه، بعدم اجازه نمیداد کسی نماز کنه، اصلا کل مسجد همه نیاز سفره دین رو جمع میکرد. کاری به این نداشت که حالا اون فتحی مذهب است، اون سنی مذهب، اون شیعه مذهب، اون یزید پای همه چی وایساده. لذا باید اهل تسنن الان تو این جلسه های ما، جلسه امام حسین علیه السلام، نه حتی من میگم خداشون باید جلسه بگیرن برای امام حسین علیه السلام. اعتقادم اینه، جلسه بگیرن، احترام بگذارن، این وظیفه عقلانیشونه. یعنی باید تشکر بکنن از کسی که دین رو نگذاش مندرس بشه و اجازه دادن دین منتقل شد به نسلهای بعدی. باید تشکر بکنن از اهل بیت علیه السلام. اونها حق دین، حق حیات، اگه بگم زیاد حرف مبالغه نکنم، حیات، حیات معنوی منظوره، که آیه 24 سوره انفال حیات معنوی رو اونجا بیان کرد، یا آیه 16 سوره حدید. حالا تفاوت این دو تا آیه اینه، اون 24 انفال مال انبیاس، 16 حدید مال امام زمان علیه السلام، که وقتی میان انسان ها رو زنده میکنه. زنده کردنشون به چیه؟ اللهم صل علی به اعطای حیاته، یعنی انسان ها رو زنده میکنن. هم کاری که الان عالم دین انجام میده، عالم دین حق حیات به گردن مردم داره، چون مردم ها داره زندهشون میکنه به دین، به خدا آشناشون. این یه نوع زنده کردنی که ارزشش خیلی بیشتر از زنده بودن جسم هم بود. حالا جسم زنده باشه اما خدا رو نشناسه چقدر ارزش داره. همین آشوبایی که میبینید، اختشاشایی که میکنن، نتیجه همینه دیگه. جسم زنده است اما روح مرده، که ارزش نداره. که حق حیات اهل بیت علیهم السلام در اصل اونا به گردن ما دارن، بعدم علمایی که دین رو به ما منتقل کرد. ما هم وظیفه‌مون تشکر از اونا هست. اگه تشکر نکنیم باز خلاف عقل عمل کردیم. بزایی عزاداریه که میکنیم یه نوع تشکر از اونا هست. همین جمعی که میام اینجا احترام میذاریم به
مجالس این خاندان، یعنی تشکر به اونهاست و تعظیم میکنیم اونها را. امیدواریم که اونها هم این تشکر کوچک ما را که چیز ناقابلیست بپذیرند از ما و این حق رو قبول بکنند از ما که ادا شده باشه. هنوز چند قدمی از خواهرشون دور نشده بود، مجدداً صدای خواهر رو شنید. مهلاً مهلاً یا ابن الزهرا، ای پسر فاطمه، چند لحظه دیگه مهلت بده، وصیت مادرم میخوام عملی کنه. وصیت چیه؟ از جانب مادر زیر گلوی امام رو بوسید، همان مکانی که چند لحظه بعد از اون جای خنجر شم قرار گیره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء. خدایا فرج امام زمان رو برسان، ما را به معارف دینمون زنده بگردان، به وظائفمون موفقمون فرما. پروردگارا اسلام و مسلمین، رهبر عالی قدر، نظام اسلامی، مجاهدین همه را حفظ فرما. دشمنان را در خارج و داخل رسوا و ذلیل و نابودشون گردان. اموات و شهدامون، امام بزرگوارمون رحمت فرما. به جاه محمد.